بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیری خدمت همه شما مخاطبان گرامی، بنده حابیل خاوری هستم، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه، و در این فایل صوتی قصد دارم تا در خصوص شرایط و وضعیت بازار سرمایه و همچنین اخبار و حواشی که پیرامون اون وجود داره و مسیر احتمالی اون توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم و امیدوار هستم که مورد توجهتون قرار بگیره. همونطوری که مستحضر هستید، بازار سرمایه ما هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر شرایط خوبی رو تجربه نمی‌کنه و متأسفانه نارضایتی‌هایی توی تمام ابعاد بازار سرمایه وجود داره و فعالین بازار هم این روزها به نوعی میشه گفت که دنبال یه دلیل اساسی و یا یک خبر مثبتی برای بازار هستن که متأسفانه تا به امروز خبری به بازار در این خصوص مخابره نشده و خیلی‌ها هم در واقع نسبت به بازار بدبین شدن. اگه بخوایم از بعد کوتاه مدت بازار رو نگاه بکنیم و آمار و ارقام بازار رو کمی بالا پایین کنیم و اونها رو رصد کنیم، میتونیم متوجه بشیم که حالا با توجه به شرایط معاملاتی امروز عرض میکنم خدمتون که امروز تقریبا 77% نمادهای بازار ما مثبت بودن و 23% از نمادهای ما هم منفی بودن، که عمده نمادهای مثبت هم توی رنج‌های مثبت 1 تا مثبت 3 بودن و هیجان خرید شدیدی ما توی بازار شاهد نبودیم. از طرفی هم ارزش معاملات خرد بازار نسبت به ابتدای سال 1402 کاهش 64% رو تجربه میکنه و پی بر ای تی تی ام بازار هم امروز در واقع حوالی عدد 7 بود که دقیقش رو بخوام بگم 7.12 بود، که این عدد هم در مقایسه با ابتدای امسال یک کاهش تقریبا 22% رو داره تجربه میکنه. از طرفی هم ارزش کل سفارش های خرید امروز ما 351 میلیارد تومان بوده و در نقطه مقابل ارزش کل سفارش های فروش هم 638 میلیارد تومان بوده، که باز هم ما از این آمار میتونیم استنباط بکنیم که در طرف خریدار واقعیتش آنچنان رغبتی وجود نداشته. از طرفی هم ارزش معاملات خرد امروز نسبت به میانگین 30 روزه خودش تغییر محسوسی رو نداشته. چرا اینها رو عرض میکنم؟ چون یک سری از دوستان و فعالین بازار هستن که با مثبت و منفی شدن بازار حکم بر تغییر روندهای صعودی و نزولی میدن و در واقع تحلیل های ارائه میشه که هیچ پشتوانه علمی نداره. توی معاملات امروز هم ما شاهد ورود پول 35 میلیارد تومانی از سوی حقیقی ها بودیم که به نظرم در واقع اصلا عددی نیست که بخوایم در خصوصش صحبت بکنیم و حالا چرخش روند بازار رو هم به این عدد ارتباط بدیم، چون توی روزهای 6 و 7 آبان ماه ما به ترتیب 1169 و 491 میلیارد تومان خروج پول داشتیم که این 35 میلیارد تومان ورود پول امروز اصلا عدد قابل توجهی نیست. و اگه نگاهی هم به آمار تاریخی ورود و خروج پول به بازار بکنیم، میبینیم که از 17 مهر ماه تا به امروز تقریبا توی همه روزها ما شاهد خروج پول اون هم به صورت اعداد خیلی سنگینی بودیم و نمیتونیم استنباطی از این ورود پول امروز داشته باشیم. اما از بعد گزارشات واقعیتش رو بخواید، با توجه به بررسی که من نوعی انجام دادم، گزارش های 3 ماهه شرکت ها به مراتب بهتر از گزارش های 6 ماهه بوده که منتشر کردن و با توجه به اون بررسی که خود شخص بنده داشتم، تغییر محسوسی توی گزارش های 6 ماه واقعیتش من مشاهده نکردم. و اینکه بخوایم از بعد بنیادی بررسی داشته باشیم، خب طبیعتاً این تغییر ایجاد نشده. اما از بعد تکنیکی و آمار و ارقام اگه بخوایم به بازار نگاهی بیاندازیم، به نوعی میتونیم بگیم که یه نکات قابل تأملی برامون به وجود میاد و اون هم اینه که توی تایم 45 دقیقه ما در کلیت بازار شاهد 300 تا نماد هستیم که واگرایی های مثبتی در اندیکاتورها و اسیلاتورهای اونها ایجاد شده و حدود 130 نماد هم روی محدوده های حمایتی مستحکمی قرار گرفتن. از طرفی هم 370 نماد از نمادهای بازار توی تایم 45 دقیقه از خط روند نزولی کوتاه مدت خودشون، یعنی روندی که طی 45 روز گذشته ساختن، عبور کردن و طی معاملات 2 روز قبل و امروز هم در واقع 26 نماد به اینها اضافه شدن که مقاومت‌های خودشون رو شکستن. این آمار در کنار بقیه آمارها باید قرار بگیره تا بتونیم مسیر بازار رو دقیق پیش بینی کنیم. اما تا اینجای کار شرایط تکنیکی رو به بهبود هستش، هرچند اعداد کم هست و نمیشه با اونها حکم به این داد که روند اساسی بازار داره چرخش پیدا میکنه. به نظر بنده توی برهه فعلی باید فارغ از شاخص کل و حتی شاخص هموزن اقدام به خرید یا فروش سهم‌ها بکنیم و صرفاً به شاخص کل اتکا نکنیم و به وضعیت خود شرکت‌ها و حتی وضعیت فاندامنتالی و تکنیکی خود نمادها و شرکت‌ها بیشتر وزن‌دهی بکنیم و اهمیت بدیم و روند معاملاتی اونها رو بیشتر مد نظر قرار بدیم. چرا این رو عرض می‌کنم؟ چون اگه شما به شاخص هموزن نگاه بکنید، شاخص هموزن ما همچنان 25% بالاتر از سقف 99 خودش قرار داره. ولی اگه نگاهی به بازار بکنید ببینید که وضعیت بازار واقعا تأسف‌بار هستش، حتی در نمادهایی که توی شاخص هموزن تأثیر دارن و حالا شاخص کل دیگه بماند که داستانهای خاص خودش رو داره و با چند تا نماد بزرگ شاخص کل ما یک سری آمارسازی هایی توش میشه که واقعیتش نمیدونیم در موردش باید چی بگیم. اما اگه نمودار ارزش دلاری بازار رو هم یه بررسی بکنیم میبینیم که آمار خیلی تأسف‌بارتری رو میشه توی اون دید، به نحوی که اگه بازار سرمایه بخواد از نظر ارزش دلاری به نقطه اوج خودش یعنی سال 99 برسه، حداقل از اینجا باید 170% ارزش بازار ما رشد داشته باشه تا به سقف 99 خودش برسه و این هم با فرض عدم تغییر نرخ ارز هستش که متاسفانه آمار جالبی نیست. بحثی هم که خیلی مهمه و مدام خبرگزاری های مختلف از اونها در واقع تیتر میزنن، یعنی یه مباحثی رو مدام بولد میکنن و تقریبا هر چند روز یک بار از اون تیترها استفاده میکنن، بحث واگذاری سهام خودرویی ها هستش و یک دیگه هم بحث حمایت صندوق تثبیت و توسعه هستش و اخباری هم حواله بورس کالا و خروج یه سری از اقلام از بورس کالا که مدام یه شورکن سفکن های این وسط اتفاق میفته. اما در کل اگه بنده بخوام در خصوص تأثیر این آمار و اطلاعات و اخبار روی یک جامعه حرف بزنم یا بهتر بگم روی جامعه سهامداری و بازار سرمایه صحبت بکنم، باید اینجوری مطرح کنم که در واقع اگه بخوایم بدونیم که این اخبار یا دیتای خاص تا چه حدی اثرگذار هستن روی بازار، در اصل با یک شاخص و معیار بسیار مهمی روبرو شدیم، یعنی در واقع بحث شدت تأثیر داده ها رو ما میخوایم بررسی بکنیم که اصولا توی کوتاه مدت به این بستگی داره که ما و جامعه ای که با اون سر و کار داریم، یعنی جامعه سهامداران و تحلیلگران ما، چه انتظار و پیش بینی رو از قبل نسبت به اون داده خاص داریم. اگر بین داده‌ای که منتشر شده و پیش‌بینی‌هایی که جامعه مورد نظر ما در واقع در نظر داشته تفاوت وجود داشته باشه، به قول معروف ما رو سورپرایز می‌کنه بازار و واکنش‌ها هم با شدت بیشتری اتفاق می‌افته، و اگر نسبت به اون خبر در واقع بی‌تفاوت باشه جامعه، خب طبیعتاً از صبح تا شب هم در موردش صحبت بکنن تأثیر آنچنانی توی بازار و روند حتی کوتاه مدت بازار نخواهد داشت. از طرفی هم اگه این داده‌ها مشابه با پیشبینی هایی باشه که به نوعی تحلیلگرها انتظارش رو داشتن، به نوعی میشه گفت این دیتا ها پیشخور شده. پس این که ما مدام بیایم بگیم صندوق توسعه میخواد حمایت بکنه، این اخباری هستش که واقعیتش هر از چندگاهی تو زمانی که شرایط بازار خیلی بغرنج میشه و خیلی ها گلایه و اعتراض میکنن و حتی انگشت ها و انتقادات به سمت ریاست سازمان میره، این تصمیمات گرفته میشه که به نظر من تاثیر آنچنانی هم نخواهد داشت و به نوعی خبر سوخته محسوب میشن. پس اینطوری میشه که یه سری اتفاقها برای افراد قابل پیش بینی نیستن، مثل همین حالا اخبار منتبط به جنگ غزه و رژیم صهیونیستی که طبیعتاً واکنش ها به اون هم خیلی شدید بود و دیدیم که شنبه ما شاهد یک بازار بسیار منفی بودیم و هیچ نماد مثبتی توی بازار نداشتیم. پس بحث مهم اینه که هر دیتا و خبری در چه بودی روی بازار اثر میذاره، یعنی کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت، و اینکه آیا بر روی فاکتورهای بنیادی بازار اثر میذاره یا فقط بحث رفتارشناسی و مالی رفتاری یا تکنیکی بازار رو تحت تاثیر قرار میده. اینکه ما بحث فروش اوراق دولتی رو داریم در بازار یا مباحث قیمتگذاری دستوری رو، پس طبیعتاً خریدهای صندوق تثبیت روی بود فاندامنتال بازار برای ما تأثیری نمیذاره و صرفاً این هیجان یکی دو روزه رو کنترل میکنه. به نظر بنده رؤسا و مدیران سازمان بورس باید یک فکر اساسی رو برای مباحث مباحث فاندامنتالی بازار بکنن، این فاکتورها و متغیرهایی که روی اونها اثر میذاره، نه اینکه به فکر یک نوشداروهایی بعد از مرگ سهراب در واقع برای بازار باشیم و یک سرپوشهایی رو بر زخمهایی بذاریم که خیلی عمیق هستن و این به نظر من میتونه در دراز مدت اعتماد جامعه سهامداری رو نسبت به سرمایه گذاری خدشه‌دار بکنه. در مورد بازار هم خیلی با قاطعیت عرض کنم خدمتون، اینکه تا زمانی که شاخص کل ما به بالای محدوده 2,100,000 واحدی برنگرده، نباید انتظار اتمام روند نزولی رو داشته باشیم و حکم بر روند و رالی هایی بدیم که توی فضای مجازی متاسفانه خیلی در موردش صحبت میشه. از طرفی هم یک محدوده حمایتی برای بازار وجود داره و اون هم محدوده 1,930,000 واحدی هستش و تا زمانی که شاخص کل درگیر با این دو محدوده باشه به نظرم اتفاق خاصی نمیتونه توی بازار رخ بده، اون هم با توجه به حجم و ارزش معاملاتی که در حال حاضر توی بازار داریم.